باشی، میخوام دنیا نباشه، این دل شوره ها دست دارم، محال بی تو من طاقت بیارم، من دل با پس و تنها نذارم. شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری، یه کاری کنی کمارو بگیرم، تو دنیای خودم بی تو اسیرم، من عاشق نذار تنها تو بار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چی ساخت دلم، نیستی و من تاب ندارم. بی تو بار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چی ساخت دلم، نیستی و من تاب
ندارم. ساعت و لحظات خوبی رو توی این دوشنبه گرم مرداد ماهی براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ردپای قلم باشید.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد، لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند، خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. ردپای قلم.
عزیزان همیشه همراه، درودی دوباره خدمت شما بزرگواران. با بخش از ایده تا متن برنامه ردپای قلم خدمت شما بزرگواران هستیم. من ایوب آقاخانی، مدرس، نمایشنامه نویس و کارشناس نمایشنامه نویسی هستم. امیدوارم در این گفتار کوتاهی که در باب نمایشنامه نویسی تقدیم شما بزرگواران میکنم هم مجاور این برنامه بمانید. مفتخریم به هم کلامی با شما. در برنامه پیشین در خصوص ساختارهای محدود موجود در تاریخ ادبیات نمایشی با هم گپ زدیم و مصرانه پاسفت کردیم روی این نکته که ساختارهای چهارگانه تبیین شده در نمایشنامه نویسی اولا اجالتاً تا اطلاع ثانوی غیر قابل تکثر و تکثیرند، ثانیاً چه هستند و چگونه باید اونها رو شناسایی کنیم. در مجال مختصر پیشین من در باب دو ساختار ارسطویی و اپیزودیک حرف زدم به عنوان ساختارهای پایه‌ای و قدیمی تر در قیاس با دو ساختار بعدی که خدمتون عرض خواهم کرد و عرض خواهم داشت، و امروز درباره دو ساختار باقی مانده، یعنی ساختار ساکن و مدور حرف میزنیم. ساختار ساکن دیاگرام پیچیده‌ای داره. ساختار ساکن ساختاری است که به نحوی داستان آغاز میشه و رشد میکنه و به فرجام میرسه که تو نه درباره آغازش نه درباره فرجامش ارزش گذاری هایی از جنس ساختار ارسطویی رو نمیتونی داشته باشی. به اصطلاح ساختار ساکن تو رو مجاب میکنه که به یک آغاز دائمی فکر کنی، به این معنا که دارم خیلی اغراق‌آمیز میگم، لطفاً حرف منو انقدر جدی نگیرید که به واقع این کار رو روزی انجام بدید، اما اغراق‌آمیز اگه بخوام بهتون بگم اینه که اگر شما در ساختار ساکن مثلا خیلی رندوم و تصادفی صفحه ای رو باز بکنید از نمایشنامه، اون صفحه قابلیت این رو داشته باشه که به لحاظ موقعیت و به لحاظ مفاهیم مستتر در اون و وضعیتی که شخصیت‌های درگیر در اون صفحه شانسی و احتمالی رو تبیین می‌کنه، بضاعت اینو داشته باشه که اصلا نمایشنامه از همونجا هم آغاز بشه. همونطور که اگر در جایی نمایشنامه رو به فرجام هم برسونید، به لحاظ اینکه البته طبیعتاً در صفحات پایانی، به لحاظ اینکه قرار نیست اتفاق عجیب و غریب دیگری در صفحه هایی که هنوز تا پایان نمایشنامه مانده رخ بده، شما خواهید توانست اونجا رو به لحاظ به بار نشستن معانی کلان اثر و ترسیم دقیق وضعیت شخصیت در موقعیت نمایشی ترسیم شده، اونجا رو پایان حداقل به صورت نسبی بنامید و واقعا همین قابلیت رو داشته باشه که همون لحظه پایان خودش رو اعلام کنه. یک مثال از تیپیک ترین نمایشنامه هایی که در تاریخ ادبیات نمایشی وجود داره و از دارای ساختار ساکنه میذارم تا شما عرض بنده رو دقیق تر دریافت کنید. یکی از مثال های نمونه وار یا تیپیک جدی در عرصه موجود در ساختار ساکن، نمایشنامه در انتظار گودو اثر ساموئل بکت. یادتون باشه که در انتظار گودو رو بسیاری معتبرترین و مهمترین نمایشنامه قرن بیستم میدونن، لااقل به خاطر شکلی از جریان سازی که سبب شده. اما ویژگی مهمی که در انتظار گودو وجود داره چیه؟ ولادیمیر و استراگون دو نفر در نامهای مخفف شده ی دوستانهی که در رابطه دو نفرشون تعریف میشه به نام گوگو و دیدی شناخته میشن در نمایشنامه، اینها در ابتدای نمایشنامه روی یک بلندی که یک تک درختی که تک برگی هنوز بر شاخه های اون استوار مونده کنار اون درخت منتظرن. کلام رو از یک جای آغاز میکنن که خیلی مهم نیست. خیلی خط آغاز رو از طریق این کلام شما دریافت نمیکنید. نمیفهمی الان چیه، داستان رو باید تعقیب کنید. بعد پیش از این که صحنه یک تمام بشه، شما متوجه میشین که اینها به دلایلی منتظر شخصی به نام گودو هستن که بهشون وعده کرده بعد از ظهر مثلا یک ساعتی قراره بیاد پیش اینها و مشکلاتی که ما دقیقا هم نمیدونیم اون مشکلات چیه رو حل بکنه حتی الامکان. خب ما اینو فهمیدیم، این یک وضعیته درباره این دو شخصیت، ما اینو فهمیدیم. جالب اینجاست که در صحنه‌های بعد چیزی بر وضعیت این دو شخصیت افزوده نمیشه، فقط در انتظاری که دارند شخصیت‌های دیگری میاد از کنار اینها رد میشه عبور میکنه. شما دقت بفرمایید، اگر فرض بفرمایید که مثلا یک یا دو شخصیت که رد شد و گودو که در پایان صحنه یک فهمیدیم نخواهد آمد علی‌رغم وعده‌ای که کرده و قرار بعداً بیاد، اگر شما همینجا نمایشنامه رو تمام کنید خیلی فرقی نخواهد کرد با صحنه چهارم، چون همچنان سری آدم‌های میان میرن، اینها باشون یا دیالوگ برقرار میکنن یا برقرار نمیکنن، از برقراری دیالوگ عاجزند و گودو هم همچنان نخواهد اومد. شما هر جای نمایشنامه رو باز کنید وضعیت ولادیمیر و استراگون همینه و هر جای نمایشنامه رو باز کنید همچنان اینا در انتظار گودو هم و گودو هم نخواهد آمد. بنابراین یک آغاز و پایان دائمی قابل تفسیره در این نوع نمایشنامه. آن چیزی که افزوده میشه، شما ممکنه الان که دارید در روز بنده رو گوش میدید بگید یعنی چی؟ این صحنه ها یعنی اینقدر بیخاصیت هن؟ نه، بیخاصیت نیستند. در واقع فرمول نهادینه این شکل از ساختار درام نویسی همینه. ضرورتاً برای اینکه اصولاً بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت بشر در تاریخ زیسته خودش به عنوان یک موجود منفعل نقد بشه از دریچه روشنفکرانه نمایش نام نویسان و تئاتری ها و بشر را متهم کنند اینها به اینکه موجودی منفعل و عبثه و وارد یک روزمرگی کشنده به خاطر بیعملی شده و در برابر دیکتاتوری تعریف شده در جنگ جهانی دوم از طریق حکومت نازی‌ها یا فشار نازی‌ها بر جهان تا این اندازه بیرمق ظاهر شده که اون قدرت و حکومت بتونه تا اون اندازه رشد بکنه، در نمایشنامه هایی که اتفاقا ابسرد یا ابزورد با لفظ فارسی شده نامیده شدند، یعنی نمایشنامه های عبث نما، اونها جوری به نمایش در میان که اتفاقا کیفیت عمل کردشون در تاریخ مورد سخره قرار بگیره. بنابراین این چیزی که دارم میگم اصلا یک ضعف ساختاری نیست، یک نوع انفعال، یک نوع رشد ارضی و یک نوع مکس ساکن آزاردهنده و یک ایستایی کشنده است که آمدانه به ترسیم در آمده. بنابراین ساختار ایستا اساساً یک ساختار روشنگرانه و روشنفکرانه محصول بعد از جنگ جهانی دوم در قرن بیستومه که آغاز و پایان دائمی توش یکی از ویژگی های قابل تفسیرشه. یعنی شما تفسیر کنی به یک چنین معنایی میتونی برسی، نه اینکه لزوماً این لفظی که گفتم همونطور که ابتدای عرایزم گفتم خیلی لفظی علمی باشه. دارم سعی میکنم هرچه ساده تر عرضم رو بیان کنم. بد نیست مطلع باشید که در ساختارهای ایستا، یعنی نمایشنامه‌هایی که دارای ساختار ایستا هستن، امکان تحول شخصیت بسیار کمه و این ساختار و همینطور ساختار آخر که الان خدمتتون عرض خواهم کرد، یعنی ساختار مدور، دورانی یا دایره‌ای، ساختارهایی هستند به اصطلاح فرنگی‌ها بهش میگن آنتای کلایمکس یا ضد اوج، ساختارهای ضد اوج محسوب میشن. تو اینا نقطه اوجی وجود نداره، برای همین هم هست که هر جاش رو با همون توضیحی که برای تفهیم مطلب عرض کردم هر جاش رو میتونی پایان در نظر بگیری یا هر جاش رو آغاز. به هر حال اینها نقطه اوج ندارن، کلایمکسی توی کار وجود نداره، داستان به جایی که اسمش رو شما بتونی گره‌کشایی بنامی نمیرسه و آمدانه هم نمیرسه. اصولاً این آثار و آثاری دارای این ساختار آثاری انتقادی در وضعیت بشر معاصرند. و اما آخرین ساختار، ساختار دورانی و دایره‌ای است که با لفظ مدور بیشتر شناخته میشه. ساختار مدور هم باز یک ساختار ضد اوجه، مثل ساختار ساکن تقریبا تمام ویژگی هاش رو داره با یک تفاوت بسیار ظریف. اون هم این که در ساختار مدور انگار این حد از انفعال ساختار ساکن یا ایستا در رشد و پرورش درام کمی کنترل شده، انگار یه خورده مهار شده، انگار یه خورده عقب نشینی توش اتفاق افتاده، انگار بعد از شعاری که ساختار ساکن با ماهیت اعلام شده خودش به تاریخ ادبیات نمایشی داده و مشتهای گره کردش عقب نشینی رخ داده شده تا مخاطب کمی جاذبه های درام رو که کاملا آمدانه در ساختار ایستا کنار گذاشته شده دوباره کمی بازیابی بکنه، اما از مفاهیم ایدئولوژیک خودش عقب نشینی نکنه. بنابراین ما ساختاری زادیم و داریم در تاریخ ادبیات نمایشی به نام ساختار مدور. توی این ساختار که بازم یک ساختار ضد اوجه، بازم دیاگرامش شبیه دیاگرام ساختار ایستا ترسیم میشه، یعنی یک دایره مماس بر بردارهای زمان و شدت هیجان، این دوتا به شکل یک دایره در این دیاگرام عمود بر هم رسم میشن در انسیکلوپدیاهای تئاتری که حالا خیلی هم محل بحث ما نیستن. با وجود اینکه شکل یکیست، اما اینجا احتمال تحول شخصیت وجود داره. اینجا ریخت آغازها و پایانها شمایلی شبیه تر به آثار کلاسیک پیدا میکنه، هرچند که همچنان نقطه اوج یا نداره یا به سختی شکل میگیره. بنابراین توی این نوع ساختار ما با نوعی از معرفت شرقی گونه‌ای مواجهیم که عملاً در دل تبیین ساختاری ایستا یا ساکن و همون مفاهیم کلان و پیچیده بعد از جنگ جهانی دوم داره شکل میگیره، اما یادش نرفته که مخاطب به هر حال باید اثرت رو دوست داشته باشه و کمتر خمیازه بکشه، بنابراین چیزهایی به او داده میشه. من همیشه سر کلاس هم مثالی که میزنم مقایسه یک دایره ساده است با یک فنر و فکر میکنم مقایسه بدی نیست. شما یک دایره رو از بالا که نگاه بکنید، دو بعدی، اینه نقاشی دایره‌ای که روی کاغذ رسم کرده باشه، یک دایره میبینید، آغاز و پایان نداره، دایره محیطش کاملا بسته، شما نمیتونید نقطه‌ای رو روش ارزیابی کنید بگید این شروعش این پایانش. اما یک فنر رو هم از بالا نگاه کنید، باز یک دایره میبینید، اما فنر به هر حال یک شروع داره و یک پایان. باور نمیکنید؟ میتونید اون فنر رو سیمش رو باز کنید و بالاخره به یک سر و تهی خواهید رسید. یک سر و تهی که قایمه، یک سر و تهی که چندان تو رخ و تو چشم نیست. همین رو در نظر بگیرید، تفاوت تفسیری و کاملا حکیمانه دو ساختار ایستا یا ساکن رو با ساختار مدور و دورانی در خواهید یافت، در حالی که شباهتی بسیار با هم دیگه دارن. به هر حال این نوع ساختارها، هر دو ساختارهای محصول بعد از تحولات بزرگ بشری در قرن بیستم هستن و به همون اندازه ساختارهای مدرن محسوب میشن، هرچند که کشش اونها همچنان در پیشگاه مخاطب به نسبت آثار اوجگاهی یا ساختارهایی که دارای نقطه اوج هستن، یعنی دو ساختار ارسطویی و اپیزودیک، کم تره. هنوز همون دوتا طرفدارانی بیشتر در جامعه مخاطبان جهانی دارند. امیدوارم براتون این عرایض بنده هم مفید بوده باشه. تا درنگ دیگر در بخش از ایده تا متن در برنامه دیگر از ردپای قلم، شما رو به عزت منان میسپاریم. در پناه حق باشید.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه برنده اسب گهواره‌ای و نقد و بررسی آثار دی اچ لارنس توسط کارشناس برنامه دکتر کیهان بهمنی، جمعه 17 مرداد ماه و تکرار آن سه‌شنبه 21 مرداد ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه هزار توی داستان از رادیو نمایش موج اف ام فرکانس 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مجنونم و برقم ریشم نرد موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو، آرامشم جز سراغوش دنیایم تو نیست، هر شب نفس میکشم در نسیم نصیحای تو، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، بی تو باران منو این خیابان منا میکشم سمت تو تا هوایی کند، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، تو من بی کسم دل دل وام پسم، بی قرار است و مزست، بغض پنهانیم دل توفانیم در نبودت شکست، جان من را به لبم تو رساندی و غمم بی تو یک هم کده شد، بعد تو خانه من رنگ شب شد همه جا، بی تو
چه چه گرده من
پادشاهی میکنه که ایستو در فردم که تو دارم میکنم بی تو
بادک‌های رنگی که روزی در خیالم جان گرفتند و اکنون ریسمانشان در دست کودکانم است و خودشان با جریان باد به این سو و آن سو می روند.
رویای آن باد بادک رنگی که در نامش نوشته بود. گریس عزیزم، به یاد می آوری روزی من و تو نیز از این رویاها با هم سخن می گفتیم؟
رویای باد بادک های رنگی. بشنوید این نمایش را از مجموعه نامه ها. نامه ها هر جمعه ساعت 12 ظهر از رادیو نمایش.
نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
مشاور 999 تماس گرفته اید. اگر میخواهید سفر بروید کلید 1، اگر میخواهید در خانه بمانید کلید 2، و اگر نمیدانید چه کار میخواهید بکنید کلید 3 را فشار دهید.
کلید 3
سلام، کجا دلتون میخواد برید؟
میخوام برم دریا کنار. ما خیلی وقت شمال نرفتم، از بس که از صبح تا شب جوم میکنم واسه این زندگی وقت نمیکنم تا سر کوچه برم. خانم،
کجای شمال میخواییم بریم؟
فرقی نداره، هر جا باشه، فقط دریا داشته باشه.
حالا چشماتونو ببندیم.
خانوم، شما مطمئنی چیزیم نمیشه؟
مطمئن باشی.
آه باش. خب الان من چشمامو بستم.
ما الان پیاده میریم سمت دریا. هوام یه ذره شرجی.
هوای شرجی دوست ندارم.
چشماتونو ببندین آقا.
آه باشه باشه باشه، میبندم.
الان تابستونه ها، خودتون خواستیم بریم شمال.
جهنم زرر، بریم ببینیم چی میشه.
الان داریم از کنار یه جاده ساحلی رد میشیم. چی میبینیم؟
چی؟ بطری آب معدنی، آشغال پفنگ، چیپس، تخمه، یه عالم نایلون.
خب از اینا زود رد میشیم. خب دیگه کم کم داریم میرسیم به دریا. موشو حس میکنیم.
دریا، وای دریا.
شنای کف ساحل و زیر پاهاتون حس میکنیم.
آره 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 حس میکنم.
پاهاتون داره توی شنا
چقدر خنکه.
میشینیم یه گوشه و به فیروزه آب دریا چشم میدوزیم.
فیروزه ای کجا بود؟ من چشم میدوزم؟ مگه عاشقم من خانوم؟
پس میخوایم چیکار کنیم؟
من میخوام یه تنی به آب بزنم.
آقا اونجا نه مگه ندیم این علامتو؟
کدوم علامتو؟
نوشته شنا کردن من در زمین جا خانواده نشسته. چیکار داریم میکنین شما؟
هیشکی نیست. اینقدر فکرهای خودتون رو به من تلقین نکنه خانم.
آقا کجا؟
گفتم که دارم میرم تو آب.
نمیشه
خانم، شما چقدر نمیارین تو کار.
الان کجایی شما؟
اما الان تو دریا. چه خنک آب.
خواهش میکنم بیاییم بیرون.
اصلا آب تنید بالا هوای شرقیه. الان آب کم کم داره میاد بالا.
الان تا کجا تونه؟
الان رسیده به شوره
هاله. بیشتر از این نرین جلو لطفاً. شما آخرین بار کی شنا کردی؟
4 سالم بود تو حوض ننجون خدا بی ها مرزم. عرض حوض میگی رفت میافتم میومدم.
آقا تو چرا حتیز کسی نرو جلو؟ الان کجایی؟
تو دریا.
آقا کجا؟
یه جردارم.
آقا شما بیاییم بیرون، من کل میدم ببرم از این جزایر قناری. میدونی تور جزایر قناری چقدر گرونه؟
من همین ساحل شما رو کنیم اونو با ساحل بهش. رو
چی شد؟
حقودم یه چی کن برو آب کن.
آقا الان غرق میشی. آقا
داوران و شرکت کنندگان 4th جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر با رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی در رادیو نمایش گرد هم می‌آیند.
جناب شعار ما این است به زندگی و ممات به غوث قبروی مولای ما علی سر.
سه‌شنبه 14 مرداد ساعت 18:30 پخش زنده تصویری از تارنمای رادیو نمایش و ایران صدا. آیین اختتامیه 4th جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر.
DJ Wobble Remix.
همچنان با رادیو نمایش همراه باشید. وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سمفونی رختا باشید.